بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، وصلى على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله. همه برادران و خواهران عزیز نمازگزار را و خود را توصیه می کنم به رعایت تقوا و ورع. لذا ما از اون چه که میگوییم درباره اون بزرگوار باید قصدمون تبعیت باشد. البته این را باید تأکید کنم که در روزگار ما که حکومت اسلامی، نظام اسلامی به پیروی از دستورات اسلام بر سر کار آمده است، اون کسی که در درجه اول وظیفه دارد از امیرالمؤمنین پیروی کند، مسئولان و صاحبان مناسبند در نظام اسلامی. چون هوا امروز مناسب تفصیل در گفتار نیست، من مایلم مختصر در این خطبه اول در حدی که میتوان کوتاه کرد دو بخش را عرض کنم. یکی بخش مربوط به حکومت است، یکی بخشی است که مسئولیت آن با مردم است، حوزه کار آن شامل حکومت و مردم هر دو است. آن بخش مربوط به حکومت در کلمات امیرالمؤمنین اگر بخواهیم این را خلاصه بکنیم، خلاصه آن این می شود که در نظر امیرالمؤمنین علیه السلام منصب حکومتی باید وسیله ای نباشد برای راحتی خود، برای عیش خود، برای کسب دنیا برای خود. این یک کاسبی مثل بقیه کاسبی ها نیست، این یک مسئولیت پذیری است. نمیتواند اشتغال به این مسئولیت برای این باشد که انسان چیزی به دست بیاورد، مالی کسب کند، مالی جمع کند، آینده خود و فرزندانش رو از این راه تأمین کند یا خوش بگذراند در دنیا. این نباید باشد. پس چی باید باشد هدف قبول مناصب دولتی در نظام جمهوری اسلامی و نظام اسلامی؟ باید هدف اجرای عدالت، تأمین آسایش مردم، فراهم کردن زمینه جامعه انسانی برای شکفتن استعدادها، برای تعالی انسانها، برای هدایت و صلاح بنی آدم. این باید باشه، هدف باید این باشه. این جای توجه کنید. وقتی که هدف این شد، در نظر امیرالمؤمنین علیه السلام اون وقت این بیاناتی که از امیرالمؤمنین میشنویم همه معنا پیدا میکند. اینی که میفرماید من آماده ام که سخت‌ترین شرایط زندگی را برای خودم به وجود بیاورم، اما خدا را در حالی که به یکی از بندگان او ظلم کردم ملاقات نکنم. لأن عبیت على حسک سعدان مسحدن او اجرف الاغلال مصفدن، اگر من را با بدن برهنه بر روی خارها بیندازند یا با زنجیرهای گران دست و پای من را ببندند و بکشانند روی زمین، این شکنجه جسمانی برای من قابل قبولتر است، محبوبتر است از این که احب الی من ان القى الله ظالما لبعض العباد او تارکن لشیء من الخطام. این برای من محبوبتر از این است که خدا را در حالی ملاقات کنم که به یک نفر ظلم کردم یا مال دنیا را برای خود جمع کردم. این معناش اینه. یا فرض بفرمایید اونجایی که می‌فرماید ان الله تعالی، طبق اونچه که در نهج البلاغه است، ان الله تعالی فرض على ائمه الحق ان يقدروا انفسهم بضعفة الناس، یعنی صاحبان مناسب در نظام حق حق ندارن خودشون را با اعیان و اشراف مقایسه کنن، چون اشراف و اعیان اینجور خانه دارند، اینجور زندگی دارند، اینجور گذران دارند، پس ما هم که صاحب این منصب و این مسئولیت در جمهوری اسلامی یا در نظام اسلامی و حاکمیت اسلامی هستیم، ما هم سعی کنیم مثل اونها زندگی کنیم. یا اینکه چون رؤسای کشورها، مسئولان کشورها، وزرای کشورهای دیگر در نظامهای غیر الهی و غیر حق اینجور زندگی میکنند، اینجور خوشگذرانی میکنند، اینجور از امکانات مادی استفاده میکنن، ما هم بایستی همون جور زندگی کنیم؟ نه، حق ندارن زندگیشون را اندازه‌گیری کنند با اعیان، با اشراف، با متمکنین یا با منحرفین. پس با کی باید زندگی خودشون را اندازه بگیرند؟ ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس، با مردم معمولی، اون هم ضعیف‌هاشون، پایین‌ترهاشون، با اون مقایسه کن. تو این عبارت نیست که مثل اونها زندگی کن. ممکنه هر کسی نتوانه اونجور زندگی رو بر خودش تنگ بگیره، اما این هست که خودت رو با او اندازه بگیر، با او مقایسه کن، نه با فلان اعیان و اشراف، فلان پولدار، فلان سرمایه دار. نباید مسئول و صاحب یک منصبی در نظام اسلامی و نظام حق جوری زندگی کند که این زندگی باب اعیان و اشراف و متمکنین و برخورداران جامعه یا مسئولان کشورهای غیر اسلامی است. نه، اینجور نیست. این فرهنگ غلطی است که هر کسی که به یک مقامی و مسئولیتی رسید در کشور، در مسئولیت‌های دولتی، این باید فلان جور خانه یا فلان جور وسیله رفت آمد یا فلان جور امکانات زندگی باید داشته باشد و برخوردار باشه. نه، این دستور امیرالمومنین این نیست. مال اون زمان هم فقط نیست ها، مال همه زمان هاست. اون زمان هم زمانه این نبود که مردم همه فقیر باشن، نه، فتوحات اسلامی شده بود در کشور اسلامی، ثروت هایی بود، ثروتمند هایی بودن، تجاری بودن، کسانی بودن حالا از راه حرام یا حلال بودن، کسانی که زندگی های اونها زندگی های برخوردارانه بود. امیرالمومنین در همین زمان میفرماید که نباید زندگی شما زندگی برخوردارانه باشد. این مال مسئولینه، مال صاحبان مناسب است در نظام اسلامی. خودتون رو با مردم ضعیف بسنجید، نه با برخورداران جامعه. در یک نامه دیگری به اشعث ابن قیس میفرماید که و ان عملک لیس لک بتعمه ولکنه فی عنقک امانه، یعنی این مسئولیت و منصبی که داری در نظام اسلامی این طعمه نیست، سرمایه و کاسبی نیست. اشتباه نشود، مسئولیت در نظام اسلامی یک باری است بر دوش انسان که باید انسان اون بار را به خاطر یک هدفی، به خاطر یک نیتی تحمل کند. این ببینید برداشت صحیح از دولت اسلامی و مسئولیت اسلامی این است. مسئولین اسلامی نباید در رفتار خودشون، در عمل خودشون مسرفانه زندگی کنند، متجملانه زندگی کنند، و بالاتر از اون نباید جوری زندگی کنند که روش اسراف‌آمیز و تجمل‌آمیز را تبدیل بکند به یک فرهنگ. اینم نکته بعدی است که از آن اولی اهمیتش بیشتر است، لااقل کمتر نیست. فرهنگ نشود در جامعه. فرض بفرمایید از لحاظ کیفیت آرایش محل زندگی و محل کار، کیفیت زندگی در درون خانواده، چگونگی ازدواج فرزندان، مهریه ها، جهیزیه ها و از این قبیل چیزها. خب اینها وقتی که به وسیله یک نفر در سطح عالی در میان صاحبان مناسب حکومت اسلامی به شکل غیر اسلامی اون به معنای مصرفانه اگر انجام بگیرد، این می شود فرهنگ. بقیه نگاه می کنند، یاد می گیرند، مهریه ها بالا میره، ازدواج ها مشکل می شود، زندگی سخت می شود، به تدریج آثارش در طول مدتی کوتاه یا بلند در متن جامعه منعکس می شود، همون جور رفتار. این مهمترین مطلب اصلی امیرالمؤمنین در باب حکومت است. حاکم باید حکومت را برای خود یک وسیله اعاش و زندگی و کسب درآمد و اندوختن ثروت نداند، یک مسئولیت بداند، یک باری است بر دوش او، باید همه همت خود را بگذارد که این بار را به منزل برساند. این اون چیزی است که اساس قضیه است. این وقتی که تأمین بشود، نقطه محوری همین مسئولیت هم رعایت حدود مردم، حقوق مردم، رعایت عدالت در میان مردم، رعایت انصاف در قضایای مردم، تلاش برای تأمین امور مردم، این اون نقطه اصلی است. باز در این محور اول، مردم و حوائج مردم، نیازهای مردم اصل است برای حاکم اسلامی. این اصل است که بنده به مسئولین کشور هم چند روز قبل از این در یک صحبتی همین رو گفتم. مردم سالاری یک سرش، یک روی مسئله مردم سالاری این است که مردم مسئولان را انتخاب میکنند. اون روی دیگر هم دارد، اون روی دیگر این است که مسئولان وقتی که بر سر کار آمدن، همه همتشون رفع نیازهای مردم و کار برای مردم است. این اساس مسئله است. ببینید این در کلمات امیرالمومنین موج میزند، این معنا. در یک جمله دیگری از اون حضرت نقل شده است که در همین نامه به مالک اشتر است: من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده و کان لله حربا. اگر کسی به مردم ظلم بکند، خدا طرف حساب اوست، خدا وکیل مدافع او، از وکیل مدافع بندگان مظلوم در مقابل اوست، خصم اوست اصطلاحاً. و کان لله حربن، این در حال جنگ با خداست، در حال مقابله با خداست. خب اگر حاکم اسلامی، صاحب منصب اسلامی، البته فرق نمی کنه ها، این نامه ها رو امیرالمومنین علیه السلام به استاندارهاش نوشته است، خطاب به استاندار است، مالک اشتر، اشعث ابن قیس و دیگران و دیگران، عثمان ابن حنیف و بقیه، همه رده های مسئول که کاری دستشون هست مشمول این خطاب هستند. اگر بخواهند این وظایف را انجام بدهند، به یک نقطه دیگر احتیاج دارند و او چیست؟ او اخلاص، برای خدا کار کردن، با خدا رابطه خود را نگه داشتن. لذا مسئول امور و صاحب منصب در نظام اسلامی مسئله اش فقط مواجهه با مردم نیست. اگر با خدا متصل نباشد، کار برای مردم، خدمت برای مردم، همون مسئولیت اصلی هم که دارد، او لنگ خواهد موند. پشتوانه این مأموریت و مسئولیت همین ارتباط با مردم است. لذا باز امیرالمومنین در همین نامه به مالک اشتر می‌فرماید، طبق این روایت نهج البلاغه: وجعل لنفسک فیما بینک و بین الله افضل تلک المواقیت، بهترین اوقات خودت را که صرف میکنی برای کارهای گوناگون، بهترینش رو بگذار برای خلوت بین خودت و خدا. یعنی حالت ارتباط با خدا، انابه به خداوند، تضرع را برای اوقات خستگی نگذار، برای وقت کسالت نگذار، بهترین وقت و با نشاطترین وقتت رو صرف بین خودت و خدا کن. و اجزل تلک الاقسام، بهترین این کارها را که دستوراتش رو در اون نامه حضرت فرمودن، بهترینش را برای بین خودت و خدا قرار بده. بعد می‌فرمایند: و این کانت کلها لله، اگرچه تو وقتی صاحب منصب در حکومت اسلامی هستی، همه کارات مال خداست. و این کانت کلها لله اذا اصلحت فیها النیه و سلمت منها الرعیه، اگر نیتت خالص باشه، کاری که مردم را بیازاره، از تو سر نزنه، همه کارهای تو مال خداست، عبادت است. اما در این حال، در بین همه این تلاش هایی که همش هم عبادت است، یک وقتی را بگذار برای اینکه بین خودت و خدا خلوت کنی. این چهره صاحبان مناسب است در نظام اسلامی در قاموس امیرالمؤمنین، که ببینید امیرالمؤمنین هم اون چی که ما از اون بزرگوار داریم مربوط به دوران حکومت اوست، غالبا مال دوران حکومت اوست. اون چه از دوران 25 ساله ما بین وفات پیغمبر و خلافت اون بزرگوار داریم و خیلی معدوده. اونی هم که در مورد زندگی در دوران پیغمبر است که خب غالبا جهاد است و تحت شعاع نیر اعظم وجود نبی اکرم است. اون چی که از امیرالمؤمنین نقل می شود بیشتر مربوط است به همین دوران قریب 5 ساله حکومت، از زبان یک حاکم، منش یک حاکم. این اون بخش اول که مربوط است به وظیفه مسئولان، این را امیرالمؤمنین اینجور مشخص کردند در این بیاناتشون. مسئول نظام اسلامی یک مسئولی است که برای مردم است، در راه خداست، برای هوا و هوس خود، برای منافع شخصی خود نیست. اون بخش دیگر که مختصر عرض می کنم که مربوط به عموم مردم است، او عبارت است از در درجه اول امر به معروف و نهی از منکر در مسائل اجتماعی. البته در مسائل فردی تقوا مورد توصیه امیرالمؤمنین است خیلی زیاد، اما در زمینه مسائل اجتماعی شاید هیچ خطابی به مردم شدیدتر، غلیظتر، زنده‌تر و پرهیجان‌تر از خطاب امر به معروف و نهی از منکر نیست. امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه عمومی است. البته باید تأسف بخوریم ما از اینکه معنای امر به معروف و نهی از منکر درست تشریح نمی شود. امر به معروف یعنی دیگران را به کارهای نیک امر کردن، نهی از منکر دیگران را از کارهای بد نهی کردن. امر و نهی فقط زبان گفتن، البته یک مرحله قبل از زبان هم دارد که مرحله قلب است، که اگر اون مرحله باشد امر معروف زبانی کامل خواهد شد. اگر قلب انسان، وقتی که شما دارید کسی را به نیکی امر میکنید، به احسان، به صدقه، به رازداری، به محبت، به همکاری، به کارهای نیک، به احسان به فقرا، به تواضع، به حلم، به صبر، به این چیزا دعوت میکنید مردم را، به کمک به نظام اسلامی، اینها معروفه. وقتی کسی رو امر میکنید به این کارها، میگید این کار رو بکن، وقتی دل خود شما نسبت به این معروف بستگی و شیفتگی داشته باشد، این امر شما امر صادقانه است. وقتی کسی را از منکرات نهی میکنید، منکرات چیست؟ ظلم کردن، تعرض کردن، تجاوز به دیگران کردن، اموال عمومی را حیف و میل کردن، دست درازی به نوامیس مردم کردن، غیبت کردن، دروغ گفتن، نمامی کردن، توطئه کردن، علیه نظام اسلامی کار کردن، با دشمن اسلام همکاری کردن، اینا منکراته. وقتی شما نهی میکنید کسی را، میگید آقا نکن این کار را، وقتی که در دل شما نسبت به این کار بغض وجود داشته باشد، این نهی یک نهی صادقانه است. خود شما هم طبق همین امر و نهیتون عمل میکنید. اگر خدای نکرده دل با زبان همراه نباشد، اون وقت مشمول این جمله می شویم که لعن الله الامرین بالمعروف التارکین له، مشمول لعنت خدا می شود کسی که امر می کند مردم را به نیکی، اما خود او به اون نیکی عمل نمی کند. نهی میکند مردم را از بدی، اما خود او همون بدی را مرتکب میشود. این چیز خیلی خطرناکی خواهد شد. اگر معنای امر به معروف و نهی از منکر و حدود آن برای مردم روشن بشود، معلوم خواهد شد یکی از نوترین، شیرینترین، کارآمدترین و کارسازترین شیوه های تعامل اجتماعی همین امر به معروف و نهی از منکر است. دیگه بعضی ها در نمیان بگن آقا این فضولی کردنه. نه، این همکاری کردن است، این نظارت عمومی است، این کمک به شیوع خیر است، این کمک به محدود کردن بدی و شر است، این کمک به این است که در جامعه اسلامی گناه گناه بماند. میدانید بدترین خطرها این است که یک روزی در جامعه گناه به عنوان ثواب معرفی بشود. کار خوب به عنوان کار بد معرفی بشود. فرهنگ ها عوض بشه. این خیلی خطر بزرگی است. وقتی که امر به معروف و نهی از منکر رائد شد در جامعه، این موجب می شود که گناه در نظر مردم همیشه گناه بماند، تبدیل به ثواب و کار نیک نشود. بدترین توطئه ها علیه مردم این است که جوری کار کنن، جوری حرف بزنن که کارهای خوب، کارهایی که دین به آنها امر کرده است، کارهایی که رشد و صلاح کشور در آنهاست، اینها در نظر مردم تبدیل بشه به کار بد. اما کارهای بد تبدیل بشود به کارهای خوب. این خیلی خطر بزرگی است. اولین فایده امر به معروف و نهی از منکر همین است که نیکی و بدی همچنان نیکی و بدی بمانه. بعد از اون فایده دیگرش این است که وقتی در جامعه گناه منتشر بشود، مردم با گناه خوب گیرند، اون وقت کسی اگر در رأس جامعه هم بخواهد مردم را به خیر و صلاح و معروف و نیکی سوق بدهد، کارش با مشکل مواجه خواهد شد. نمیتوانه یا به آسانی نمیتوانه، با صرف هزینه فراوان مجبور است این کار را انجام بده. این وقتی است که فساد در جامعه رایج بشه. یکی از موجبات ناتوانی، ناکامی تلاش های امیر مؤمنان با اون قدرت و عظمت در ادامه این راه که بالاخره هم به شهادت اون بزرگوار منجر شد همین بود که حالا وقت تشریح اینها نیست. نهی از منکر این فواید را دارد. خب لذاست که ببینید این روایت تکندهنده است. می‌فرماید لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنکر او لیسلطن الله علیکم شراركم فیدعو خیاركم فلا یستجاب لهم. خیلی حرف عجیبی است. می‌فرماید باید امر معروف و نهی از منکر را میان خودتون اقامه کنید، رواج بدید، پایبند باشید. اگر نکردید خدا اشرار را، بدها را، فاسدها را، وابسته ها را مسلط می کند بر شما. یعنی زمام امور سیاست کشور به مرور خواهد افتاد دست امثال حجاج ابن یوسف. همون کوفه‌ای که امیرالمومنین در رأس اون کوفه قرار داشت و در اونجا امر و نهی میکرد و در مسجدش خطبه میخوند، همون کوفه به خاطر ترک امر معروف و نهی از منکر به مرور رسید به اونجایی که در همون کوفه حجاج ابن یوسف ثقفی آمد، در همون مسجد ایستاد، خطبه خوند، در همون مسجد مردم را موعظه کرد به خیال خود. خب حجاج کی بود؟ حجاج کسی بود که خون یک انسان در نظر او با خون یک گنجشک هیچ تفاوتی نداشت. به همون راحتی که یک حیوان را، یک حشره را بکشن، حجاج یک انسان می کشت. اینجور آدمی مسلط می شود. یک بار حجاج دستور داد گفت همه مردم کوفه باید بیان شهادت بدن که ما کافر بودیم و توبه میکنیم از کفر خودمون. هر کس بگه نه گردنش زده میشود. یعنی اینجور ظلم های عجیب و غریب، استثنایی، غیر قابل توصیف و تشریح، اینجور ظلم هایی دوچار مردم خواهد شد. این به خاطر همین است وقتی که امر به معروف و نهی از منکر نشود، در جامعه خلافکاری، دزدی، تقلب، خیانت رائج بشود، فرهنگ جامعه تبدیل به این بشود، به تدریج زمینه برای روی کار آمدن آدمای ناباب فراهم خواهد شد. البته امر معروف و نهی از منکر حوزه های گوناگونی دارد، مهمترینش حوزه مسئولین است. باز یعنی شما باید ما رو امر کنید به معروف و نهی کنید از منکر. امر مردم باید از مسئولین بخواهند کار خوب را، اون هم نه به صورت خواهش و تقاضا، باید بخواهند از اونها. این مهمترین حوزه است. البته فقط این حوزه نیست، حوزه های گوناگونی وجود دارد. مسئله امر معروف و نهی از منکر هم اولا فقط نهی از منکر نیست، امر به معروف هم هست، امر به کارهای نیک. هر کار خوب برای جوان، درس خوندن، عبادت کردن، اخلاق نیک، همکاری اجتماعی، ورزش صحیح و معقول، آداب و عادات خوب را در زندگی برای خود قرار دادن، اینا همه چیزهای خوبه. برای یک مرد، برای یک زن، برای یک خانواده وظایفی هست، وظایف خوب، کارهای بزرگ، کارهای خوب. هر کسی را که شما به یکی از این کارهای خوب امر بکنید، به او بگویید، از او بخواهید، این امر معروف. نهی از منکر هم فقط نهی از گناهان شخصی نیست، که تا میگیم نهی از منکر فورا در ذهن مجسم میشود که حالا یک جوانی، یک نمیدونم، فرض کنید که آدمی تو خیابان رفتارش، لباسش، فرزند خوب نبود، یکی باید بیاد نهی از منکر کنه. این نیست که فقط، این جزء دهمه. نهی از منکر در همه زمینه‌های مهم وجود دارد. فرض بفرمایید در مورد کارهایی که افراد توانا دستشون میرسد انجام میدهند، همین سوء استفاده از منابع عمومی، رفیق بازی در مسائل عمومی کشور، در باب واردات، در باب نمیدونم شرکت‌ها، در باب استفاده از منابع تولیدی و غیره، رعایت رفاقت‌ها را کردن از سوی مسئولین. یک وقت دو نفر تاجرن، کاسبن، با هم همکاری میکنن، با هم رفاقت میکنن، او یک حکم دارد. یک وقت هستش که اون کسی که مسئول دولتی است، قدرت دست اوست، اجازه دست اوست، امضای اوست، او با یکی رابطه ویژه برقرار میکند. این اون چیزی است که ممنوع از گناه است، حرام است، نهی از او برای همه واجب است. در خود اون اداره، در خود اون بخش، بر مافوق او، بر زیر دست او، همه باید او رو نهی کنند اگر فهمیدن. تا فضا برای کسی که اهل سوء استفاده است فضای تنگی بشود. در محیط خانواده، خانواده ها، در بعضی از خانواده ها حقوق زنان رعایت نمی شود. در بعضی از خانواده ها حقوق جوانان رعایت نمی شود. در بعضی از خانواده ها حقوق کودکان رعایت نمی شود. اینها را به اونها تذکر دادن، از اونها خواستن، این بسیار چیز مهمی است، که به خصوص حقوق کودکان، که حقوق کودکان را تضییع کردن فقط به این هم نیست که انسان، فرض بفرمایید که به اونها محبت و نعمت و اینها مرتبا بذل اونها بکند، نه سوء تربیت ها، بی اهتمامی ها، نرسیدن ها، کمبود عواطف و از این قبیل چیزها هم ظلم به اونهاست. در سطح جامعه نه منکراتی که وجود دارد و می شود از اونها نهی کرد و باید نهی کرد، از جمله اتلاف منابع عمومی، اتلاف منابع حیاتی، اسراف، اسراف در آب، اسراف در نان، نان، این همه ضایعات نان ما داریم. خب این یک منکر، اصلا یک منکر دینی است، یک منکر اقتصادی و اجتماعی است. نهی از این منکر هم لازم است. هر کسی به هر طریقی که میتواند، یک مسئول یک جور میتوانه، یک مشتری نانوایی یک جور میتوانه، یک کارگر نانوایی یک جور دیگه میتوانه نهی از منکر باید بکنن. این همه نان هدر میرود. من شنیدم طبق بعضی از آمارهایی که به ما دادن، مقدار ضایعات نان ما برابر است با مقدار گندمی که ما از خارج وارد کشور میکنیم. اینجای تأسف نیست؟ اتلاف برق، اتلاف وسایل سوخت، اتلاف مواد غذایی و از این قبیل چیزها، اینا همش منکرات است. نهی از این منکرات لازم است. امیرالمؤمنین نهی از اینها را یکی از محورهای اصلی توصیه‌های خود طبق نهج البلاغه قرار داده است. در باب مسئولین اون جور معاشی کردن و عمل کردن و دستور دادن و قاعده معین کردن، در باب عموم مردم هم اونها را در مسائل اجتماعی وادار کردن به حضور، به فعالیت، به احساس مسئولیت با همین امر به معروف و نهی از منکر. وظیفه بزرگی بر دوش ماست. امیرالمؤمنین جان مبارک خود را بر سر این کار گذاشت، همچنانی که عمر 63 ساله خود را هم تقریبا تماما از وقتی که می توانست تلاشی بکند در این را مصرف کرد. از همون وقتی که اسلام آورد، از اوان کودکی تا آخر عمر، چه دوران مکه، چه دوران مدینه، چه دوران بعد، چه هم در دوران خلافت، یک آن این بزرگوار از مجاهدت و تلاش در راه خدا باز نایستاد. یک آن اسوه واقعی برای یک انسان، انسان والایی که میخواهد بر فراز همه پدیده های عالم وجود پرواز بکنه، هیچ چیزی پابند او نباشه، او را اسیر نکنه، اسوه حقیقی امیرالمؤمنین است. و در این روزهاست که جامعه بشری مبتلا می شود به مصیبت او. لذا وقتی که اون بزرگوار را ضربت زده بودند و در خانه بود، در اون روایت اسبق بن نباته وقتی که میگه وارد شدم خدمت امیرالمومنین، دیدم حضرت دستمالی به سرشون پیچیدن، رنگشون به شدت پریده است و زرد شده است، به استراحت میکنن. حال حضرت خوب نبود. در این حال اجازه دادن، گفتن مردم بیان، اگر میخوان بیان سلام کنن به امیرالمومنین، چون جمع شده بودن مردم در خانه، نگران بودن، آمدن یکی یکی سلام میکردن. حضرت در همون حال ناتوانی که اثر زهر در همه بدن اون بزرگوار، حتی تا پاهای اون بزرگوار اثر زهر آشکار بود، شمشیر مسموم که به اون حضرت وارد کرده بودن، در همون حال ناتوانی خطاب به مردم میگفتش که سلونی سلونی، از من بپرس، از من بپرس، از من بخواهید، سلونی قبل ان تفقدونی، از من بخواهید، از من بپرسید، یک لحظه ببینید، حتی در این لحظات آخر زندگی از تلاش و مجاهدت باز نمیمانه. البته در دنباله جمله سلونی فرمود لکن خففو علیه، اما کوتاه بپرسید حال امامتون حال خوبی نیست. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. پروردگارا به محمد آل محمد تو را سوگند میدهیم ما را از پیروان حقیقی آن بزرگوار قرار بده. آمین. پروردگارا با محمد آل محمد رفتار ما، کردار ما را مایه وحن اسلام و وحن مسیر امیرالمومنین قرار نده. آمین. ما را توفیق حرکت در همه زندگی در همین راه عنایت بفرما. آمین. ما را در اون راه زنده بدار. آمین. در اون راه بمیران. آمین. به اسلام و مسلمانان نصرت کامل عنایت کن. پروردگارا ما را بیامرز. گره های مردم را باز کن. دولت اسلامی و مسئولان کشور اسلامی را به انجام وظایف و خدماتشون موفق بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و على آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما علی امیر المؤمنین و صدیقه الطاهره سیدت نساء العالمین و الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المهدی حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک و صل علی ائمه المسلمین و حمات المستضعفین و هدات المؤمنین. اوصیکم عباد الله به تقوی الله و استغفر الله لی و لکم. مجدداً همه شما برادران و خواهران نمازگزار را توصیه میکنم به تقوای الهی. حرف عمده ما در این خطبه مربوط به مسئله فلسطین است. علت هم این است که مسئله فلسطین امروز مسئله اول جهان اسلام است. یک شیطنتی در اینجا وجود دارد که همه امت اسلامی به خصوص کشورهای نزدیکتر مثل ملت ما و کشور ما باید توجه کنند به این نکته، و او این است که هم صهیونیست های حاکم بر فلسطین و قاصب فلسطین هم پشتیبانان اونها سعی می کنند ماجراهای داخل فلسطین را مسئله داخلی دولت قاصب اسرائیل وانمود کنند. یه مسئله داخلی است. به هیچ وجه اینجوری نیست. مسئله داخلی نیست. اگر در داخل فلسطین یک نفر هم قیام نمی کرد، دنیای اسلام خصم صهیونیست ها و حامیانشون بود به خاطر خود مسئله فلسطین. حالا که مردم فلسطین هم قیام کردن، خودشون هم آگاهانه وارد میدان شدن، این مسئله دنیای اسلام است و از دو نظر این مسئله مسئله دنیای اسلام است. یکی از نظر این که فلسطین قطعه ای از خاک اسلامی است و در بین مذاهب اسلامی، همه مذاهب اسلامی، مذاهب رائج اسلامی هیچ اختلافی نیست و فقها همه بر این اتفاق دارند که اگر قطعه ای از خاک اسلامی به وسیله دشمنان اسلام جدا شد و حاکمیت دشمنان اسلام بر اون قطعه به وجود آمد، همه باید وظیفه خودشون را مجاهدت و تلاش برای برگرداندن اون قطعه به سرزمین اسلامی بدانند. مسلمان ها در هر جای دنیا که هستن، ملت های مسلمان این رو وظیفه خودشون میدانند. حالا خیلی ها نمیتوانند اقدامی بکنند، اما هر کسی بتواند، هر جوری که بتواند باید اقدام کند و میکند اقدام. برای همین هم هست که شما ملاحظه کنید روز قدس را که امام بزرگوار معین کردند، جمعه آخر ماه رمضان را که جمعه آینده است، در همه دنیای اسلام از روز قدس استقبال شد و شما امسال خواهید دید که به فضل الهی با توفیق پروردگار روز قدس از هر سال پرشورتر و کوبنده تر در همه دنیای اسلام برگزار خواهد شد. پس این وظیفه شرعی، این یک مطلب. جهت دوم این است که اساساً تشکیل دولت یهودی یا به تعبیر درست‌تر دولت صهیونیست در این نقطه از دنیای اسلام با یک هدف بلند مدت استکباری به وجود آمد. اصلا به وجود آوردن این دولت را در این نقطه حساس که تقریبا قلب دنیای اسلام است، یعنی قسمت غرب اسلامی را که آفریقاست، به قسمت شرق اسلامی که همین خاورمیانه و آسیا و مشرق است متصل می کند و سراحی است بین آسیا و آفریقا و اروپا. یک چنین مرکز حساسی لب مدیترانه رو از دست مسلمان ها گرفتن، دادن به دست دولت صهیونیستی و ایجاد کردن این دولت را. این اساساً برای خاطر این بود که تداوم سلطه استعمارگران اون روز که در رأسشون دولت انگلیس بود بر دنیای اسلام در بلند مدت باقی بماند و اینجور نباشد که اگر یک وقتی یک دولت اسلامی مقتدری مثل دورانهایی از حکومت عثمانی قبلی به وجود آمد، بتوانه جلو نفوذ استعمارگرها و انگلیس و فرانسه و دیگران رو در این منطقه بگیره. این برای پیشگیری بود، یک پایگاه برای خودشون درست کردن. لذا تشکیل حکومت صهیونیستی در اونجا طبق اسناد تاریخی بیش از اونچه که یک آرزوی مردم یهود باشد، یک خواست استعماری دولت انگلیس بود. شواهدی وجود دارد که در همون زمان خیلی از خود یهودی ها اعتقادشون این بود که احتیاجی به این دولت نیست، لزومی نداره، این دولت به نفعشون نیست، گریزان بودن. یعنی یک آرزو و ایده یهودی نبود، بیشتر یک ایده استعماری بود، بیشتر یک ایده انگلیسی بود. البته بعد که گوی سیاست دنیا و گوی استکبار از دست انگلیس روبوده شد به وسیله آمریکا، اینم جزء همون ابواب جمع مواریث استعماری بود که رسید به آمریکا و آمریکایی‌ها حد اکثر استفاده رو کردن، الان هم دارن استفاده میکنن. بنابراین مسئله فلسطین و نجات فلسطین و محو دولت غاصب صهیونیستی مسئله است که با مصالح ملت‌های این منطقه سر و کار دارد، از جمله با مصالح کشور عزیز ما ایران. اون کسانی که از روز اول انقلاب یکی از برنامه‌ها را مقابله و معارضه با نفوذ صهیونیست‌ها و اقتدار صهیونیست‌ها قرار دادن، اونا نشستن محاسبه کردن، با محاسبه این کار کردن، طبق مصالح کشور، طبق مصالح عمومی جمهوری اسلامی و مردم ایران این برنامه انتخاب شده است. در کشورهای دیگه هم همینجور است. لذاست که همه روشن فکرهای کشورهای اسلامی، همه سیاستمداران آزاد اندیش، همه اونهایی که دستشون در حنای استکباری آمریکا به رنگ نیامده است و رنگ نگرفته است، همه معتقدن که باید با اسرائیل مقابله کرد. یعنی این رو جزء مصالح کشورشون میدونن. مسئله این است، مسئله فلسطین یک مسئله داخلی نیست برای اون دولت غاصب دروغی جعلی، یک مسئله اساسی بین المللی است. خب اون چی که اهمیت دارد این است که اولا ملت فلسطین، این نسل جدید فلسطینی حقیقت را دریافته است. کدام حقیقت را؟ این حقیقت که اگر بخواهد بر این زبونی و خاری و تحقیر و فشار که بر او داره تحمیل میشه، اگر بخواهد فائق بیاید، راهش مبارزه است، راهش مقابله است، راهش رفتن پشت میز مذاکره نیست که مذاکره کننده ها هم چیزی گیرشون نیامد. اینو فهمیدن. از طرفی رفتار صهیونیست ها اونقدر وحشیانه، اونقدر دور از موازین رحم و مروت انسانی است که به طور طبیعی این نسل جوان روی کار آمده فلسطینی را به سطوح آورده. دیگه طاقتشون تمام شده است، تحمل نمیتوانن بکنن. حالا صهیونیست‌ها خیال میکنن که اگر شدت عمل به خرج دادند و تانگ آوردند و توپ زدند و شیمیایی زدن، مردم رو ساکت خواهند کرد. خب بله، ممکنه فشار رو زیاد کنن، یک برهه‌ای مردم رو ساکت کنن، اما اون عقده‌های گره شده در گلو رو که نمیتوانن از بین ببرن. اونا که از بین رفتنی نیست. اونچنان رعدی، غرشی در فضا به وجود خواهد آورد که همه کاخاشون رو بریزه. اینجور نیستش که بتوانن این رو ریشه‌کن کنن، این حرکت را. پس این یک مطلب است که مردم و جوانها بیدار شدن. نکته دوم که خیلی اهمیت دارد او این است که با این قیام تمام محاسبات دولت غاصب صهیونیست به هم ریخته است. چرا؟ چون اساس محاسبات اونها بر این استوار بود که ملت فلسطین دیگه حال و حوصله و جان مقابله نخواهد داشت. بعد از اون فشارهای اول کار و بعد از تبعید بیش از نیمی از مردم اصلی فلسطین به خارج از کشورشون، گذشتن سالهای متمادی، فکر میکردن محاسبات اسرائیلی بر این اساس بود که ملت فلسطین قدرت یا حال یا عزم یا نشاط مواجهه و مقابله رو نخواهد داشت. با این جور محاسبه کرده بودن. این محاسبه حالا غلط از آب در آمده است. این پایه به هم ریخته است. وقتی قرار باشد مردمی که در خود فلسطینن، نه گروه های فلسطینی خارج از مرزهای اصلی فلسطین که در لبنان یا اردن یا جاهای دیگه باشن، نه، در خود فلسطین قرار باشد که هزاران هزار مردم در جاهای مختلف اینها مصمم باشن بر این که مبارزه کنن با اون نظام، اون وقتی که اون فضای امنی که برای خودشون به عنوان بهشت موعود در نظر گرفته بودن و کشنده بودن مهاجرین غیر فلسطینی را، یهودیان سرتاسر دنیا را به اونجا، اون فضا دیگه وجود نخواهد داشت. محاسبات به هم می‌خورد. الان محاسبات به هم خورده است. لذا می‌بینید دولتشون مجبور شد استعفا بده. این اجبار است، این ناگزیری است. البته اون کسانی که بیشترین فشار رو داشتن برای این استعفا، ممکنه اونا در محاسباتشون اینجور خیال کنن که بایست یک شدت عمل بیشتری به خرج داد، یه حکومت سنگین دلتری رو بر سر کار آورد، ممکنه اینجور فکر کنن، اما اشتباهه، خطاست. مسئله کوچکی نیست، مسئله عظیمی است به سرنوشت دنیای اسلام و سرنوشت همه کشورهای اسلامی، بخصوص کشورهایی که نزدیکترن به این کانون خطر و به این قده فساد، به سرنوشت همه اونها بستگی دارد. خب در این ماه رمضان هم حد اکثر فاجعه آفرینی رو صهیونیست‌ها کردن. شما ببینید از بچه کوچک، طفل کوچک شاید یک ساله و دو ساله، تا نوجوان، تا جوانها، تا پیرمرد، تا مریض، جزو قربانیان این حوادث هم. یعنی ضدیت این گروه حاکم در این بخش از میهن اسلامی، این گروه دشمن اسلام و مسلمین، ضدیتشون با موازین بشری، با حقوق بشر، با این ادعاهایی که در دنیا هست، دیگه واضح‌تر از خورشید در وسط روز است. در این حال آمریکایی‌ها از اینا حمایت میکنن، در این حال سناتورهای آمریکایی و سیاستمداران آمریکایی و زبدگان سیاسی آمریکا از اینها سریع حمایت میکنن. خب بکنن، میل خودشون از سیاستشون اینه، جوهرشون همین است، جوهره اونها همینه که باید از این مفسدین، از این شیطان صفتها، از این سبوها بایستی حمایت بکنن. بله، بیش از این هم توقعی نیست، ولیکن مردم دنیا باید از این عبرت بگیرن. ملت ما خوشبختانه چشم گوششون بازه. مردم دنیا که همیشه در قضایای مختلف شعار طرفداری از حقوق بشر را، طرفداری از حقوق اکثریت را، به قول خودشون طرفداری از دموکراسی را، از زبان آمریکایی‌ها شنیدن که به اون تفاخر می‌کردن، باید در آینه فلسطین چهره زشت واقعی سیاست‌های آمریکایی را مشاهده کنن. اما جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی ایران از روز اول موضعش رو در مقابل این پدیده زشت روشن کرده است. موضع جمهوری اسلامی ایران که امام فرمودن، بارها مسئولین گفتن، ما هم بارها تأکید کردیم و تأکید میکنیم، این است که اساساً این قده سرطانی اسرائیل باید از این منطقه کنده بشود. فرمول کاملا انسانی قابل قبول هم دارد و اون این است که مردم فلسطین، نه مردمی که مهاجرت کردن به فلسطین از جاهای دیگه دنیا، مردم خود فلسطین، فلسطینی ها همه برگردن در هر جای دنیا، در اردوگاه ها و غیره که هستن، به فلسطین. خود اونها تکلیف حکومت خودشون را که از آنها باید تشکیل بشود تعیین کنن، خودشون تعیین کنن. البته بدیهی است، هرگز هیچ فلسطینی چه مسلمان باشد که اکثریت قاطعشون مسلمانن، چه مسیحی و یهودی باشن که یه اقلیت کوچکی هم مسیحی و یهودی اونجا هستن، فلسطینی که باشد راضی نیست و اجازه نخواهد داد که یه عده از کوچگردهای لندن یا از خانواده های توسری خورده مسکو یا از هرزه های آمریکا بیان در کشور آنها یه دولت تشکیل بدن، بر آنها حکومت کنن. کسانی که یه روزی چاقو کشی میکردند و قداره کشی میکردند و فقط هنرشون این بوده که میتوانستن خوب بزنن، خوب بکشن، خوب بر طبق خواسته سرمایه‌دارای صهیونیست و یهودی عمل کنن، اینا بیان بر فلسطین حکومت کنن. بدیهی است که ملت فلسطین چنین چیزی رو اجازه نخواهد داد و دنیای اسلام هم چنین چیزی رو اجازه نخواهد داد. این فرمول دنیا پسندیست. این کسانی که اهل آراءن، معتقد به آراء میگن هستیم، معتقد به دموکراسی میگن هستیم، خیلی خوب بفرمایید این دموکراسی. مردم فلسطین بالاخره این قطعه از خاک دنیا، این قطعه از دنیا که در اینجا قرار دارد، یک مردمی داشته است دیگه. این مردم الان هم هستن، الان هم زندن، عده زیادی در همونجا زندگی میکنن، چند میلیون هم در خارج از اونجا در لبنان و نقاط دیگه، اردن و غیره زندگی میکنن. اینا بیان در همونجا اجتماع پیدا کنن، خودشون انتخاب کنن حکومت خودشون رو. خب این یه روش بسیار درستی است. اما اون چی که مسلم است، حکومت صهیونیستی که امروز حاکم است و هر حکومت صهیونیستی، حق بقا و حاکمیت در منطقه فلسطین و سرزمین فلسطین را ندارد. به برادران عزیز فلسطینیمون که اونجا با زحمات مواجه هستند عرض میکنیم اگر مقاومت کنید، اگر صبر کنید، هم ثواب الهی را به دست خواهید آورد و هم اینکه پیروزی را به دست خواهید آورد. پیروزی با صبر و با حرکت در راه خدا همیشه همراه است. لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ، تردیدی در این نیست. بنابراین پیروزی وجود خواهد داشت. باید صبر کنن، باید تحمل کنن. به همه کشورهای اسلامی و ملت‌های مسلمان هم عرض می‌کنیم امروز وظیفه شرعی همه ملت‌ها و دولت‌هاست که به اون جماعت مؤمن، به این ملت مظلوم کمک برسانن. اینا رو رها نکنن وسط میدان تنها. باید کمک کنن اونها رو. کمک هایی هم می شود، امیدواریم این کمک ها به جای خود برسد و برای کم کردن آلام مردم فلسطین بتوانه انشالله مفید و مؤثر واقع بشه. از خداوند متعال می خواهیم که مشکلات اسلام و مسلمین را برطرف کند، مشکلات مردم فلسطین را برطرف کند. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا.
الله اكبر
الله اكبر تكبيرة الاحرام اقامه نماز جمعه بامامه مقام عظمى ولايه ولی فقیه زبان حضرت آیت الله العظمى
خامنه‌ای. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين
قنوت الله أكبر
اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين والمعاندين اللهم شتت شمل أعداء الدين وفرق جمعهم وقلب تدبيرهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر وصل على محمد وآل محمد
الله أكبر سبحان الله
سبحان الله سبحان الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله
الله أكبر الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله
الله أكبر بحول الله وقوته يقوم
وقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
الله أكبر سبحان الله
سبحان الله سبحان الله سبحان الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر قنوت
ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصل على محمد وآل محمد
سجود الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله أكبر. الحمد لله
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.